به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و معاون کاترین اشتون روزهای پنجشنبه و جمعه در ژنو گفتگو میکنند. مخالفان مسلح بشار اسد 34 تن از اعضای خارجی گروه‌های مرتبط با القاعده را کشتند. و هیئت پارلمانی انگلستان وارد تهران شد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که در روزهای پنج شنبه و جمعه با هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در شهر ژنو سوئیس گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای عراقچی روز سه‌شنبه گفت در این دیدار درباره مسائل باقی مانده برای اجرای توافقنامه ژنو و نیز زمان اجرای این توافقنامه گفتگو می‌شود. پیش از این حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته بود روز 30 دی ماه تاریخ پیشنهادی کارشناسان ایران و گروه 5+1 برای اجرای توافقنامه ژنو است. آخرین دور مذاکرات کارشناسان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 روز 9 دی ماه در ژنو برگزار شده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که مخالفان بشار اسد 34 تن از اعضای خارجی گروه‌های مرتبط با القاعده را در شمال غربی سوریه کشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، درگیری در منطقه جبل الزاویه صورت گرفته و بخشی از رویارویی ائتلاف مخالفان اسد با دولت اسلامی عراق و شام است. در این میان شهر رقه در شرق سوریه تحت کنترل نیروهای مخالفان حکومت سوریه درآمده است. شبکه حقوق بشر سوریه گزارش داد که در جریان درگیری‌ها در این شهر و دیگر مناطق سوریه بیش از 79 عضو دولت اسلامی عراق و شام، 20 تن از ائتلاف مخالفان بشار اسد و 26 غیر نظامی کشته شدند. یک هیئت 4 نفره از پارلمان انگلستان صبح سه‌شنبه وارد تهران شد. ریاست این هیئت را جک استرا، وزیر خارجه سابق بریتانیا در دولت تونی بلر، بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، هیئت پارلمانی انگلستان قرار است ملاقات‌هایی از جمله با علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و هیئت دوستی پارلمان ایران و انگلستان داشته باشد. شبکه دولتی پرس تیوی ایران از نشست مطبوعاتی روز چهارشنبه جک استرا در تهران خبر داده است. هیئت نظارت بر مطبوعات هفته‌نامه محافظه‌کار یال سارات الحسین را توقیف کرد و پرونده تخلفات آن را به مراجع قضایی فرستاد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، توقیف این هفته‌نامه به استناد بندهای 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات و بر اساس تبصره ماده 12 این قانون صورت گرفته است. بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات در مورد افترا به مقام‌ها، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور است. بند 11 همین ماده نیز مرتبط با پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران است. بر اساس ماده 12 هیئت نظارت می تواند نشریه را توقیف کند و در صورت توقیف موظف است ظرف 1 هفته پرونده را برای رسیدگی به دادگاه بفرستد. به نوشته خبرگزاری ایرنا، روزنامه وطن امروز و هفته نامه 9 دی تذکر گرفتند و پرونده هایشان به مراجع قضایی فرستاده شده است. ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر، این بار از ایران. رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان میگوید شمار مبتلایان به بیماری سرطان در این استان افزایش یافته است. محمد علوی در سخنانی در شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون با برشمردن این مشکل در استان خوزستان افزود که بسیاری از نوزادان تازه متولد شده به سرطان دچار میشوند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به موزل تخلیه فاضلاب برخی بیمارستان‌های اهواز در رودخانه کارون تصریح کرد که در هیچ زمانی میزان ورودی فلزات سنگین، مواد شیمیایی و صنعتی به این رودخانه بررسی نشده است. او در این حال اضافه کرد که 80% مردم استان خوزستان از آب کارون برای شرب استفاده می‌کنند. از دیگر سو، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته که این مرکز برای درک و شناسایی وضعیت کودکان کار بر روی 1000 تن از اونها از آزمایش ایدز و هپاتیت انجام داده. مینو محرز گفته نتایج این آزمایش ها بسیار تکان دهنده بود. گزارش رو بشنوید از الهه روانشاد.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران میگوید که انجام آزمایش ایدز و هپاتیت بر 1000 کودک کار 10 تا 18 ساله در تهران انجام شده و نتایج نشان میدهد که 5% از آنها مبتلا به ایدز، بیشتر آنها مبتلا به هپاتیت و برخی نیز معتاد هستند. این آزمایشاتی که اکنون نتایج آن رسانه‌ای شده است 5 سال پیش انجام شده. مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز در گفتگویی که با خبرگزاری فارس داشته گفته که این آزمایش ها باید دوباره انجام شوند و به گفته او مسلماً آمار ابتلای کودکان کار اکنون بسیار از این ارقام فراتر رفته است. کامیار علایی از بنیانگذاران کلینیک های مثلثی ایدز در ایران و مدیر انستیتوی جهانی بهداشت و حقوق انسانی در دانشگاه ایالتی نیویورک در گفتگو با رادیو فردا میگوید این آمار و ارقام جداً قابل پیش بینی بودند.
چون 70% جمعیت ایران جوان هستند و متاسفانه در طی 8 سال دوران احمدی نژاد با مسئله اچ‌آی‌وی ایدز برخورد مناسبی نشد، اکثر جوان‌ها که در معرض خطر بودند چه در مدارس چه در دانشگاه‌ها در این زمینه اطلاع رسانی بهشون نشده بود. از طرف دیگه کودکان خیابانی که بیشتر آسیب پذیر هستند هم در معرض خطر اعتیاد هستند هم در معرض خطر روابط جنسی هستند، به علت نبودن برنامه‌های مدون هم از طرف سازمان بهزیستی و هم از طرف مراکز بهداشتی دولتی و غیر دولتی باعث شد که میزان اچ‌آی‌وی ایدز، هپاتیت و ایدز در اینها افزایش پیدا بکنه. و از طرف دیگه چون که مسئله اچ‌آی‌وی در اولویت برنامه سیاست‌های دولت گذشته قرار نداشت باعث شد که تحقیقات مناسبی در این زمینه انجام نشد.
جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی کودکان کار را از آسیب پذیرترین اقشار جامعه می‌خوانند. آسیه امینی فعال مدنی مقیم نروژ که پیشتر با کودکان آسیب پذیر کار کرده است در گفتگو با رادیو فردا:
کودک اساسا نباید کار بکنه، چه برسه به این که کودکی که کار بکنه در معرض انواع آسیب ها و بیماری های اجتماعی و بهداشتی هم قرار بگیره. بنابراین یه مسئله خود این کودکان کار هستن که محصول ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی جامعه هستن و نبود ارگان های ناظر بر وضعیت اینها، و دوم کودکان کاری هستن که بعد از اینکه وارد این ناهنجاری میشن باید باز هم مورد مراقبت یا مورد نظارت قرار بگیرن. و متاسفانه ما میبینیم دولت ما علارغم این که متعهد هست به کنوانسیون حقوق کودک نسبت به سرنوشت شاید هزاران کودک بی‌سرپرستی که به حوزه کار کشیده میشن بی‌توجهه.
مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران میگوید زمانی که باید در کشور کاری انجام شود فقط صورت مسئله را پاک میکنیم و این میشود شرایط امروز ما. او میافزاید میتوانستیم به راحتی پیشگیری کنیم تا شاهد این آمار رو به افزایش نباشیم. کامیار علایی کارشناس بین المللی ایدز و هپاتیت پیشگیری را تنها در حیطه کار دولت نمیداند.
باید توجه ویژه‌ای به گروه جوانان داد، سلامت رابطه جنسی به صورت مدون در مدارس، در دانشگاه‌ها و از طریق شبکه‌های صدا و سیما به صورت مداوم برگزار بشه، محدود به یک روز جهانی عید نشه. نقش سازمان‌های غیر دولتی بسیار مهمه در بسیاری از کشورهای دنیا، این تنها دولت‌ها نیستند. تابوی بیماری باید شکسته بشه. افرادی که روحانی هستند، ریش سفید هستند، مخاطبای عام دارند، باید در این زمینه هم اطلاع رسانی کنند و هم محیط امنی ایجاد بشه که جوان‌ها بتونن با خانواده‌هاشون در این زمینه صحبت کنن. به خانواده باید آموزش داده بشه. هنرمندان نقش ویژه‌ای دارن که در این مسئله صحبت بکنن. و از طرف دیگه ما باید برنامه‌های در محیط داشته باشیم برای کودکان خیابانی و بی‌سرپرست که بتونن در این زمینه اطلاع رسانی پیدا کنن.
آسیه امینی فعال مدنی مقیم نروژ اما از جلوگیری از کار NGO‌ها در ایران اظهار نارضایتی می‌کند.
به نظر من قبل از هر چیزی دولت موظفه و نهادهایی مثل وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، مثل وزارت کشور باید آستین بالا بزنن تو این زمینه. قبل از هر چیزی یک مراقبت جدی بهداشتی باید از این بچه‌ها بشه برای اینکه هم مشکل خودشون کاهش پیدا بکنه و هم شیوع بیشتری پیدا نکنه این موضوع. دوم اینکه دولت واقعا پاش رو از گلوی جامعه مدنی برداره و اجازه بدن افراد بسیاری که داوطلب کمک به این کودکان هستن امکان کمک رسانی اونها رو داشته باشن.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران میگوید که آمار اعلام شده از مبتلایان به ایدز در کشور واقعی نیست. او میگوید آمارهای واقعی بسیار بیشتر از این است.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. برگردیم به سوال روز. سوال روز ما در ارتباط با خبر مربوط به تیراندازی یک مداد در تهران که واکنش‌های مختلفی رو در پی داشته. روز دوشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران گفته که این مداد مجوز حمله سلاح داشته و پرونده‌اش در مراحل ابتدایی رسیدگیه، و از طرف دیگه احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم با تاکید بر لزوم رسیدگی به این پرونده در این حال گفته که این موضوع بیش از اندازه بزرگ شده به گفته آقای رادان، و همچنین ایشون گفته که چنین اتفاقی در شهری به وسط تهران به گفته احمدرضا رادان موضوعی عادیه. شما درباره این حادثه و اصولاً مسلح بودن یک مداد چه فکر می‌کنید؟ 2-0-2-0-2-21-12-21-12 شماره یکی که میتونید باهاش تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برای پیامگیر ما ثبت و ضبط کنید. در همین ارتباط روی فیسبوک رادیو فردا هم تعدادی پیام اومده، از جمله این که سیاوش نوشته یکی یه حرف خوبی زد، تو مملکتی که بازی کردن با تفنگ آب پاش برای 99% مردم جرم محسوب میشه، شلیک کردن برای 1% دفاع از خوده. و البته نظرات دیگه ای هم روی فیسبوک اومده. طاهره میگه مگه کسی روشون هفتیر کشیده که این اسلحه‌شو در آورده و شلیک کرده. اما میپردازیم به آخرین گزارش. فاینانشال تایمز با انتشار فهرستی به انتخاب پیشگامان صنعت توریسم ایران توریسم پرداخته و ایران رو در صدر مقاصد توریستی سال 2014 میلادی قرار داده. در همین ارتباط بکش خمسه‌پور گفتگویی رو کرده با رضا وثوقی مدیر ماهنامه گردشگری ایرانا در تهران.
ایران جاذبه های گردشگری خیلی زیادی داره، ولی در واقع همه اینها قابل بهره برداری از نظر توریستی نیست. یعنی بودن یک مکان تاریخی در ایران دلیلی بر این نمیشه که توریست ها میتونن بیان اونو ببینن. اون امکانات میخواد، راه میخواد، امنیت میخواد، سرویس های خدماتی میخواد، بعد سرمایه گذاری میخواد که بیاد اونجا رو برای انجامش این تبدیل بشه به یک واقعا یک پتانسیل گردشگری. کشور ما باید ببینیم چقدر گردشگری در واقع توش مسئله هات و جدی. آیا مثلا ما به اندازه نفت گردشگری جدی داریم نگاه میکنیم؟ اون کشورهایی که پیشرفت میکنن چون واقعا گردشگری دارن جدی میگن، یعنی به معنی درآمد، حالا ممکن نفت ندارن، گردشگری براشون یه رکن بزرگ هست. بعد تبلیغ بکنیم. متاسفانه تبلیغات غلطی که از ما اون بعد در کشورهای خارجی داره میشه، اون حجمهای غلط، من به شما میگم 100%، یعنی واقعا حالا 100%، اول 99%، توریستایی که میان میگن ما یه چیزی اونجا شنیدیم، اومدیم اینجا واقعا چیزای عالی دیدیم. اگر اتفاق بیفته روادید رو این مقدار راحتش بکنن، ما هتل های مناسبی رو در کشور داشته باشیم، که من حتی تو طرحی که داده بودم به دولت جدید، یعنی به مدیر گردشگری، من هفته پیش باشه صحبت میگم بهشون، گفتم شما وقتی که بتونید هتل های زنجیره رو بیارید اینجا، ما بناهای خیلی خوب به عنوان هتل داریم، اگر ما بتونیم سرمایه‌گذاری به این شکلی بیاریم، اینها با خودش هم آموزش رو میارن، هم هتل گردانی هاشون رو میارن و هم خودشون پر میکنن هتل ها رو.
آقای وثوقی، شما به عنوان یکی از کوشندگان عرصه گردشگری و توریسم ایران، چشمانداز توریسم رو در ایران چگونه میبینین؟ آیا ایران میتونه اون جایگاهی رو که گفته میشه باید داشته باشه در این عرصه به دست بیاره؟
100%. من الان در دولت واقعا نمیبینم، وقتی من با آقای موحدی صحبت می‌کردم، آقای موحدی موقعیت که کشور صحبت می‌کردم، چشم‌انداز خیلی خوبی رو می‌گفتن دوران، و خودشون یک آدم بسیار اجرایی هستن تو این قضیه، و می‌گفتن که وفاق رو این هست که این گردشگری این حرکت درش به وجود، ولی باید این مسائل در واقع جدیت حل بشه، یعنی زیر ساختا به وسیله خود کشور به وسیله سرمایه گذارا انجام بشه و درست بشه، و از طرفی هم این که واقعا دولت قبول بکنه که در این میتونه پول در بیاره. خیلی از چیزی که ما به عنوان تهدید در گردشگریمون نگاه میکنیم دقیقا اینا فرصته.
الان میدونیم که بسیاری کشورها هستن که اصلا اقتصادشون روی توریسم میگرده. فکر میکنین صنعت توریسم تو ایران چه سهمی از اقتصاد ایران رو میتونه دربر بگیره؟
من اگر بتونم خوشبینانه نگاه بکنم، صنعت توریسم میتونه که 5 صنعت اصلی ایران بشه، نه اولی، و توریسم میتونه گستردگی شغل ایجاد بکنه. میدونید این گستردگی شغل خیلی نکته مهمه.
دقیقاً همین نکته رو من میخواستم اضافه کنم. از نظر اشتغال زایی چطور با توجه به جمعیت بیکاری که در ایران وجود داره؟
یعنی درآمد، یعنی صنعت. ببینید شما وقتی که میخواید یک صنعتی رو به وجود بیارید، یعنی کارخانه رو به وجود میارید، این یه صنعت لوکال میشه. این تو یک نقطه فقط میتونه این صنعت اشتغال زایی بکنه. ولی دو تا
گفتگویی بود با رضا وثوقی مدیر ماهنامه گردشگری ایرانا در تهران. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی. شماره یه تماس با رادیو فردا 2-0-2-0-2-21-12-21-12.
ارتباط با جمع.